ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هشت تن از اعضای سپاه پاسداران در درگیری مسلحانه با حزب کارگران کردستان کشته و مجروح شدند. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از سینماگران شناخته شده بازداشت شدند. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن ترور شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سایت حقوق بشری هنگاو از کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران در پی درگیری مسلحانه با نیروهای حزب کارگران کردستان خبر داده است. بر پایه این گزارش، در جریان این درگیری که روز پنجشنبه در ارتفاعات مرزی شهر سلماس رخ داده، 4 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران نیز مجروح شدند. درباره دلایل این درگیری مسلحانه هنوز هیچ جزئیاتی منتشر نشده و هیچ یک از طرفین در این باره مذکری نکردند. در پی افزایش فعالیت احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در 6 سال گذشته، درگیری‌های میان اعضای این احزاب و سپاه پاسداران افزایش یافته است. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برد. این در حالی است که این گروه‌ها فعالیت‌های خود را در راستای دفاع از حقوق کردها می‌دانند. محمد رسولوف فیلمساز و مصطفی آل احمد کارگردان روز جمعه مجدداً بازداشت شدند. خبرهای دولتی ایرنا این دو سینماگر منتقد حکومت را به التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در زمان ریزش برج متروپول آبادان متهم کرده. در بخش از این گزارش، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به دست داشتن در تهیه بیانیه اعتراضی سینماگران متهم شدند. در پی برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان به ریزش برج متروپول آبادان، حدود 200 تن از سینماگران در بیانیه خواستار توقف خشونت‌ها علیه معترضان شده بودند. امضا کنندگان در این بیانیه از نظامیان جمهوری اسلامی خواسته بودند به سرکوب معترضان پایان دهند. شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن روز جمعه در حین انجام سخنرانی انتخاباتی در شهر نارا به ضرب 2 گلوله کشته شد. شینزو آبه 67 ساله که پر سابقه ترین نخست وزیر ژاپن شناخته میشد، ساعتی پس از سوء قصد در بیمارستان جان باخت. ضارب که با اسلحه‌ای دستساز اقدام به شلیک گلوله کرده از سوی پلیس ژاپن دستگیر شده است. بنابر اعلام پلیس، این مرد 41 ساله با نام تتسویا یاماگامی دارای سابقه عضویت در نیروهای دریایی دفاع از خود است. فومیو کیشیدا نخست وزیر کنونی ژاپن ترور آقای آبه را اقدامی بی‌رحمانه و نابخشودنی توصیف کرده. بسیاری از رهبران کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی ترور شینزو آبه را محکوم کردند. حسین فرح‌بخش از تهیه کنندگان پرکار در سینما ایران خواستار شلاق زدن به سینماگران زنی شد که به خشونت، آزار و باجگیری جنسی در عرصه سینما و تئاتر اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند. این تهیه کننده مرد سینما ایران در برنامه رادیویی سینما معیار که بیانیه سینماگران زن و حواشی آن را بررسی می‌کرد، از اقدام اعتراضی سینماگران زن با عنوان خیانت کثیف نام برده که باعث رفتن حیثیت سینما شده است.
این دوستان، حالا دوستان که دیگه واقعا دشمنانن، این 800 نفر طبق این چیزی که بوده همشون با شلاق بخورن، بلکه غلط کردن، اشاعه فحشا کردن. این واقعا یه خیانتی بود که انجام شد و این خیانت کثیف و هرگز اهالی سینما از یاد خودشون نخواهم برد و اینو باید جمع کنیم.
در همین راستا با شقایق نوروزی، بازیگر و یکی از امضا کنندگان این اساسنامه گفتگو کردم و از او خواستم بیشتر توضیح بده.
اهمیت این اساسنامه در این هستش که تقریبا تمامی مصادیق خشونت‌های جنسی و تا حدی هم جنسیتی در اون داره ذکر میشه به عنوان اعمالی خلاف قانون، یعنی به اصطلاح داره جرم‌انگاری میشه مصادیق خشونت جنسی، چیزی که سابقه نداشته در هیچ نهادی در ایران. وقتی مصادیق خشونت جنسی جرم‌انگاری میشه، اون وقت مسئولیت‌ها هم مشخص میشه، یعنی دقیقاً مشخص میشه که اگر این خلاف اتفاق بیفته و کسی دست به این اعمال ببره که در اینجا دیگه دست به اعمال غیرقانونی در واقع برده، جرم مرتکب شده، اون وقت چه کسی مسئولیت داره که رسیدگی بکنه به این رفتار مجرمانه. در اینجا اون وقت نقش تهیه کنندگان مهم میشه. شاید از همین جهت هم هست که کسی مثل فرح بخش رو انقدر برمی‌آشوبه. اما چیزهای دیگه هم در این اساسنامه وجود داره که کسانی مانند فرح بخش رو انقدر نگران میکنه. این میزان از نگرانی، میخوام اینو بگم که خودش به خودی خودش هم یک تأکیدی هست بر دلیلی که اساساً این بیانیه نوشته شد و به دنبالش این اساسنامه اومد. تأکیدی هست بر گسترده بودن خشونت جنسی جنسیتی که مردانی قدرتمند و صاحب عاملیت در اون سیستم مثل تهیه کنندگان که تصمیم گیرنده هستن و دست به سرمایه دارند رو انقدر ممکنه نگران بکنه، برای اینکه بسیاری از اعمالی که تا الان انجام شده و چشم پوشی کردن اینها ازش، دیگه از این به بعد جرم هستش و به این راحتی نمیشه که اینها شونه از زیر بار مسئولیت خالی بکنن. و چیز دیگه هم هستش و اونم مسئله عاملیت زنان هستش. یعنی چنین اساسنامه اضافه شدنش به قراردادها یک تأکید گذاری به باور من بسیار جدیه بر بازپسگیری عاملیت زنان در یک سیستمی که قرار بوده با خشونت جنسی و جنسیتی تمام عاملیت اینها ازشون گرفته بشه.
اساساً چه علتی باعث میشه که افراد وابسته به نظام در سینما و یا افراد دیگه به خودشون اجازه بدن تا مخالفتشون رو با این ادبیات بیان کنن؟
به نظر من اتفاقاً همین ادبیات ایشون و گفته‌هاشون شاهد خیلی خیلی خوبی هست برای اینکه ما بدونیم یا یادمون بیاد دوباره که چرا اساساً زنان اصلا به پا خواستن در سینما و تلویزیون ایران. یکی از دلایلش، اصل و اساسش اصلا به نظر من همین میزان از قدرت و حاشیه امنی بوده که به این مردان داده شده. کسی اینها رو پاسخگو نمی‌کنه. در همینجا شما دارید می‌بینید که داره به زنان خشونت می‌کنه. میگه که اینها باید شلاق بخورن، از الفاظ بسیار رکیکی استفاده می‌کنه برای خطاب قرار دادنشون، تحقیرشون می‌کنه، میگه اصلا اینا کی هستن؟ یعنی ما اصلا اینا رو به حساب نمیاریم. دقیقاً نگرانی ایشون از این هستش که با به وجود آمدن چنین بیانیه‌ای، زنان آنقدر عاملیت خودشون رو به دست میگیرن که دیگه شما نمیتونید این رفتارها و این نحو از خشونت‌ها رو برشون اعمال بکنید، نمیتونید نادیده‌شون بکنید، نمیتونید بگید اصلا اینا مگر انسان هستن و اینا کی هستن، نمیتونید بهشون اتهامای واهی بزنید، نمیتونید خشونت لفظی و جنسی و جنسیتی بهشون بکنید و هیچ کس دیگه اون وقت شما رو پاسخگو نکنه، چون از بعد از این اساسنامه دیگه این رفتارها جرم‌انگاری شدن. بنابراین من فکر می‌کنم که آن چیزی که در گفتگوی ایشون اتفاق افتاد فریادهای آخر یکی از این مردانی بود که واقعا نیاز هست یک همچین اساسنامه وجود داشته باشه برای اینکه متوجه بشه که مسئولیت‌هاش رو باید بپذیره در مقابل رفتارش با زنان و اگر نپذیره جرم مرتکب شده و قانون اون رو متوجه خواهد کرد.
آیا ما نهاد نظارتی داریم که با این گونه صحبت‌ها لحن‌های خارج از ادب روبرو بشن؟
نهاد نظارتی در واقع خلأ وجود داشتن نهاد نظارتی خب دغدغه اصلی بیانیه بوده و به دنبالش هم اساسنامه و همه این سازوکارها داره چیده میشه، همه این تلاش‌ها داره میشه برای اینکه نهاد نظارتی کارآمد بودنش بسیار مهمه پا بگیره. بله، نهادهای نظارتی وجود دارن، ما میدونیم، ولی اما به چه کاری مشغول هستن توی اون سیستم؟ نهادهای نظارتی وجود دارن برای اینکه اصول مبتنی بر پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو برش نظارت داشته باشن که رعایت میشه، اما نه امنیت روانی، جسمی و اقتصادی افرادی که دارن توی اون سیستم کار میکنن. بنابراین نهاد نظارتی هم همچنان هنوز وجود نداره که به این آقا بگه که در این صحبتهای شما این حجم از خشونت قانون شکنی هست و شما برای این کار باید جریمه بشید، شما برای اینکه به زنان انقدر راحت در فضای علنی توهین بکنید انقدر راحت جنسیت به خاطر جنسیتشون و عملیاتشون رو زیر سوال ببرید، به خاطر جنسیتشون در واقع عملیاتشون رو زیر سوال ببرید و انقدر راحت به خودتون اجازه بدید که حذفشون بکنید. برای اینها نهادهایی باید وجود داشته باشن که شما رو پاسخگو بکنن.
گفتگویی بود با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال زنان. اما در روند 56مین جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک، همکارم مهدی طاهباز با محمد زرقامی که برای پوشش خبری فیلم با این شهر سفر کرده گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
56مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شامگاه روز شنبه به کار خودش پایان خواهد داد. در جشنواره امسال ایران پس از 10 سال غیبت در بخش اصلی رقابتی این جشنواره با فیلم تابستان با امید ساخته صدف فروغی حضور داشت. همکارم محمد زرقامی در کارلو ویواری حضور داره در مقابل محل اصلی جشنواره، کاخ جشنواره هتل ترمال. محمد، با فیلم تابستان با امید شروع بکنیم. چقدر شانس داره برای اینکه موفقیتی در بخش اصلی رقابتی جشنواره کسب کنه؟
حتما. همین جایی که الان ما وایسادیم، مهدی، لیلی رشیدی و صدف فروغی کارگردان و بازیگر تابستان با امید حضور پیدا کردن به عنوان آخرین فیلمی که در بخش اصلی رقابتی جشنواره حضور دارن. خب اینطور که صحبت‌ها ازش برمیاد، فیلم تابستان با امید تونسته نظر خیلی ها رو جلب کنه، علارغم اینکه گفته میشه که فیلم ریتم به هر حال کنتری داره، شاید شکیبایی بیشتر بینندگانش رو میطلبه، و از طرف دیگه اینکه فیلم داستانی رو داره که یک داستان تو در توه، یعنی آهسته آهسته حرکت میکنه، مطلب خودش رو باز میکنه با زبانی شاعرانه و رمزآلود، و این ویژگی هایی بوده که باعث شده برخی از منتقدان سینما، کسانی که دیدن فیلم رو اینجا، از صدف فروغی مهدی به عنوان یکی از صداهای جدید سینمای ایران نام ببرن و بگن که تابستان با امید رو باید در ادامه فیلم آوا ببینیم. همونطور که میدونی مهدی، فیلم آوا فیلم تحسین شده ای بود و حالا امید میره که در اولین حضورش، تابستان با امید اولین باره که داره در فستیوال کارلو ویواری به نمایش در میاد، بتونه یکی از بخت‌های اصلی باشه برای اینکه جایزه رو تصاحب کنه. این رو نباید فراموش کرد که تابستان با امید داستانی رو داره که در لایه‌های میانی خودش مسئله به نوعی همجنسگراها رو مطرح میکنه و از طرف دیگه یک نقبی میزنه به جامعه مردسالار ایران. اینکه نوجوانی میخواد از کنترل جامعه یا از سایه اون هژمونی خانواده ها خارج بشه و مسئله جدال با آزادی در یک همچین جامعه ای که میخواد صلاح اندیش باشه یا مصلحت اندیش باشه، همه اینها رو به میون میکشه و شاید اینها برگ های برنده صدف فروغی باشه برای اینکه بتونه فردا شب این جایزه رو تصاحب کنه.
خب محمد، بریم سراغ بقیه فیلم های ایرانی، از جمله فیلم دورناز حاجی ها که چند نام مختلف هم داره، آسمان زیر آب یا مثل ماهی در ماه که در بخش پروکسیما نمایش داده شدش. ابتدا در مورد خود فیلم بگو، بعد هم میدونم که با یکی از داوران این بخش صحبت کردی، به هم بگو که نظرش چه بوده به فیلم و چقدر شانس داره برای موفقیت در این بخش.
خب اینم اولین فیلم کارگردانشه که داره به نمایش در میاد، فیلم بلندش. خب میدونیم خانم حاجی ها پیش از این فیلم های کوتاه بسیاری رو ساخته، موفقیت هایی رو کسب کرده، چه در زمینه نوشتن فیلم نامه چه در زمینه کارگردانی فیلم کوتاه. فیلم خانم حاجی ها هم یک داستان روانکاوانه رو داره بررسی میکنه، از یک خانواده ای میگه که کودکشون به ناگاه از سخن گفتن باز میمونه و این آغازی میشه برای اینکه اینها بخوان جستجو کنن چگونه میشه زندگی این کودک رو سر و سامون داد. در همین بحرانه که اونها زندگی خودشون هم دستخوش تغییر میشه. نکته اساسی که وجود داره اینه که من یه گفتگویی رو داشتم، مهدی، همونطور که تو هم اشاره کردی، با یکی از داوران بخش پراکسیما. میدونیم که بخش پراکسیما بخش تازه‌ایه که با حذف شدن بخش شرق غرب سعی کرده نگاه وسیع‌تری داشته باشه به سینما، به ویژه به فیلم اولی ها یا کسانی، کارگردانانی که تازه کار خودشون رو آغاز کردن. 12 فیلم با هم رقابت میکنن. آقای مایکل روزنبرگ که یکی از تهیه کننده های سرشناس سینمای مستقل جهان هست و به نوعی میشه گفت پخش کننده سرشناسیه و آشنایی داره با سینمای ایران، جالبه بگم که فیلم یلدا رو پیش از این پخش کرده، نگاه خیلی جالبی داشت به این فیلم، هرچند که اون اطلاعاتی نداد در مورد اینکه به هر حال برنده چیه و طبیعیه، خب همچه اطلاعاتی هم نباید بده، اما نکته ای رو گفت که میشه امیدوار بود برای دورناز حاجی ها. این رو هم در حاشیه بگم که آقای مایکل روزنبرگ حسرت میخورد که چرا نتونسته پخش کننده فیلم پناه پناهی باشه، یعنی همون فیلم جاده خاک. نشون میداد که خیلی سینمای ایران رو خوب میشناسه و دنبال میکنه.
و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه این بخش خبری بودید.